محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط
شده و رونق گرفته. اوج در واقع این
گفتمان فرهنگی از سال 1970 میلادی به بعد هست که ارزم به خدمتشو در اروپا شکل گرفته و در ایران هنوز چنان که باید و شاید شناخته شده نیست. دوستان عزیز، چنان که میدونید تاریخ مرسوم و تاریخ رایج تاریخ سیاسی هست که محور حوادث، تحولات، وقایع و رویدادها در واقع رفت آمدهای سیاسی، سرگذشت سران و حاکمان و بیان جنگهای این سران و حاکمان هست و کمتر به تاریخ با رویکرد فرهنگی توجه شده و همین امر در واقع ضرورت این کار را ایجاب میکنه که عرضم به خدمت شما ما با مفهوم این شکل از تاریخ یا این نوع نگارش از تاریخ یا این رشته علمی که تاریخ فرهنگی از آشنا بشیم، هم با چیستیش، هم چگونگیش و درک بهتری از اون داشته باشیم. چنان که از ظاهر در واقع عبارت تاریخ فرهنگی یا ترکیب تاریخ فرهنگی برمیاد، احتمالاً باید یک رشته بین رشته‌ای باشه، رشته علمی بین رشته‌ای باشه که در اون تاریخ و فرهنگ در واقع محور هست. ظاهراً با جامعه شناسی هم قرابت داره و این نکته رو باید توجه بکنیم و بپرسیم و ببینیم در طول این سخن صحبت‌های جناب آقای دکتر عالمی که آیا تاریخ فرهنگی همون تاریخ فرهنگ است یا اینکه نه تفاوتی بین اینا در واقع چیه وجود داره. و خب طبعاً چون ظاهراً بین رشته‌ای هست، میتونیم هم به این مسئله از منظر تاریخ نگاه کنیم، یعنی از منظر یک مورخ، و هم از منظر یک فرهنگشناس یا جامعه شناس. خب طبعاً هر نگاهی که وارد بشیم تبعات یا نتایج متفاوتی رو هم خواهیم داشت. ظاهراً اولین شکل اینجور از تاریخ نگاری ها در دهه 50 در به اصطلاح اروپا شکل گرفته که در اون در واقع ما با نگارش های تاریخی روبرو هستیم که به معروف به تاریخ از پایین، نه تاریخ از بالا که فقط تاریخ حاکمان و سیاستمداران و صاحبان زر و زور باشه، تاریخ فرودستان هست، تاریخ کارگران هست، تاریخ زنان و کودکان و اقلیت‌ها و گروه‌های پایین دست جامعه هست. و این در دهه 50 ما این نگارش‌ها رو در انگلیس، در فرانسه داریم، تا اینکه دو دهه بعد دوباره عرضم به خدمت شما در دهه 70 این شکل از نگارش‌های تاریخی احیا میشه و مورد توجه قرار می‌گیره. سخن آخری که میتونم بگم اینه که ظاهراً این گونه به نظر میرسه که تاریخ فرهنگی یک نوع واکنش به تاریخ نگاری مرسوم هست که در اون طبقات پایین اجتماع یا گروه ها و اقشار دیگه جامعه مثل مردم عادی، زنان، کودکان، اقلیت ها، مهاجران و گروه های صنفی در واقع در تاریخ رسمی در حاشیه نگاشته شده و به همین خاطر ما عرضم به خدمت شما شکل جدیدی از نگارش به تاریخی و توجه به تاریخ و رویدادها رو در واقع شاهد هستیم در قالب چیستی تاریخ فرهنگی. اون چه که اینهایی که من الان گفتم در واقع عرضم به خدمت شما برداشت های خود من از چیز تاریخ فرهنگی هست و تقریبا به اندازه شما برای من همین موضوع و این عنوان جالب هست و تازه هست و ما در واقع در این جلسه هستیم که انشاءالله از محضر جناب دکتر سید محمد رضا عالمی استفاده کنیم و به این پاسخ‌ها و نکات دیگه هم که حتما ایشون در سخنان خودشون ارائه بکنن برسیم و در واقع چی بهره ای را از این جلسه بگیریم. پیش از این که جناب دکتر عالمی شروع بکنن، من از حضور دوستان انجمنی و مخصوصاً دبیر محترم انجمن جناب آقای شبیر نعیم هم تشکر میکنم. انشاءالله که مؤید و موفق و منصور باشیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين. خوش آمد میگم خدمت دوستان گرامی، طلاب عزیز و اساتید محترم و تشکر میکنم از مجتمع در واقع تاریخ و همچنین معاملت پژوهش و همچنین انجمن تاریخ و معاصر که مقدمات برگزاری نشست رو فراهم کردند و خوب هست که در واقع در مراکز آموزشی مثل مجتمع تاریخ ما بتونیم نشست هایی رو که بتونه افق های جدیدی رو پیش روی طلاب باز بکنه داشته باشیم. پیشاپیش ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو هم خدمت دوستان تبریک میگیم. خب نگاه مسلمانان خصوصا شیعه به بانوان مثلا جناب حضرت خدیجه، جناب حضرت فاطمه زهرا و همچنین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در بزرگداشتشون، در یادکردشون، در واقع به نحوی تکریم گروه زیادی از جامعه هست که نقش بیبدیلی رو هم در فرهنگ و تمدن اسلامی داشتند و تأثیرات الگویی و رفتاری اونها خب سرمشق طیف زیادی از جامعه وجود هست و وجود دارد. عنوان که در خدمت دوستان هستیم، عنوانی که انتخاب شده، چیستی تاریخ فرهنگی است. چرا این انتخاب عنوان آن هست که ما در واقع به دنبال این نیستیم که یک موضوع یا یک عنوانی رو که بعضن در کلاس ها هم ممکنه که طرح بشه، بحث بشه، اون رو پیگیر باشیم، بلکه هدف در واقع این هست که مطالعات نو، مطالعات جدید یا حوزه های جدید مطالعاتی فراروی طلاب ما، دانشپژوهان ما قرار بگیره و بتونن دوستان نگاه نوعی به آن رشته تحصیلی خودشون، به اون تحصیلی که دارن در این مجتمع داشته باشن. عمده بحث ما، یعنی مهمترین دغدغه ما در انتخاب این عنوان همین مسئله است، وگرنه وقت طلاب رو گرفتن و اینکه دوستان رو اذیت بکنیم در یک جلسه ای نیست. از طرفی هم بنا نیست که ما در این جلسه بیاییم یک مقدار اطلاعات و داده‌ای رو خدمت دوستان ارائه بکنیم، بلکه هدف این هست که ما در این جلسه بیاییم و افق‌ها رو نشون بدیم و در واقع بگیم که آقا این در هم هست، این دریچه هم هست، میتونید از این دریچه، از این در هم نگاهی به تاریخ داشته باشیم. اهمیت فقط این هست که ما توجه بدیم، هدف توجه دادنه و هدف دیگه مد نظر نیست. همونطور که دوست عزیزمون در مقدمه جناب آقای دکتر موسوی فرمودن، مقدمه خیلی خوب و جامعی روشون فرمودن، در واقع حق مطلب تا حد زیادی ادا شد. بنده سعی خواهم کرد در تکمیل فرمایش جناب آقای دکتر موسوی مطالب رو خدمت دوستان عرض بکنم. ببینید ما طلاب و یا دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی، در مقطع ارشد، در مقطع دکتری، خصوصا در رشته های غیر از رشته های تاریخ تمدن و تا اندازه‌ای در تاریخ معاصر، آنچه که ما می‌خوانیم همون در واقع تاریخی است که در طول تاریخ نگاری اسلامی مورد توجه بوده. منابع ما در واقع کتاب‌هایی که تألیف شده، مورخین ما که نگاشتن، همشون یک سبک و سیاق خاصی رو در تاریخ نگاری خودشون لحاظ کردن. اگر شما کتاب تاریخ طبری رو ببینید، کتاب تاریخ یعقوبی رو ببینید، مروج الذهب مسعودی رو ببینید و بسیاری از کتاب‌های دیگه، شروع کردند از پیش از اسلام، حکومت‌ها، اقوام، اینها رو بیان کردند با محوریت پادشاهانشون، وارد دوره اسلامی هم که شدند آمدند پیامبر رو به عنوان یک نخبه در جامعه اسلامی یا به عنوان رهبر جامعه اسلامی، پیشوای جامعه اسلامی مطرح کردند، زندگیش رو، حیاتش رو، بعثتش رو، هجرتش رو، و در سیره‌ای که نگاشتند، مطالبی هم که نگاشتند، محور پیامبر بوده. آمدن گفتن پیامبر فلان وقت بعثت کرد، این اتفاقات افتاد، هجرت کرد، این جنگ ها را انجام داد، و تمام نگاهمون به تاریخ اسلام از نگاهی بوده که از دید فعالیت های این نخبگان در واقع انجام گرفته. بعد از دوره پیامبر هم خب دوره خلفا بوده، دوره اموی ها بوده، دوره عباسیان بوده، سلسله حکومتی بودن، مثلا طاهریان بودن، صفاریان بودن، سامانیان بودن، سلجوقیان بودن، الا ماشاءالله تا آمدن دوره معاصر قاجار و در واقع پهلوی و انقلاب اسلامی. همه نگاه ها به یک سلسله بندی در واقع حکومتی نگاه میکنه. گفتار به یه عمل کرده این هاست، در واقع میخوان بگدونن که این صاحبان قدرت، این تشکیلات قدرت، تشکیلات حکومتی چه کارهایی انجام دادن. اگر کارهای اینها آمده تأثیر گذاشته بر فعالیت‌های گروه‌های مختلف، خب اون رو از دیدگاه در واقع اون حکومت، اون سیاست بررسی کردن، بهش پرداختن. این آن چیزی بوده که در واقع سنت رسمی تاریخ نگاری اسلامی بوده. خب ما میتونیم استثناءاتی رو بر بشماریم که انشالله در ادامه اگر فرصت شد خدمت دوستان عرض میکنم که نگاه‌های غیر این هم وجود داشته، اما بسیار اندک و مورد توجه هم قرار نگرفته. حتی در میان تاریخ پژوهان حوزوی این قضیه خیلی مقفول مونده و البته دانشگاهیان مقدار توجهشون بیشتر بوده، اما در بین ما که دقیقا سنت تاریخ نگاری ما یک سنت تاریخ نگاری کاملا سنتی کلاسیک و بر اساس اون در واقع نخبگان جامعه، صاحبان قدرت در جامعه بوده. اما میخواییم بگیم که نه، ما میتونیم رویکردهای جدیدی رو هم در حوزه تاریخ نگاری داشته باشیم که این رویکردهای جدید میتونه موضوعات بسیار زیادی رو فراتر از حد تصور در واقع فراروی دانش پژوهان چیکار بکنه، باز بکنه، و این اهمیت داره برای طلاب ما در انتخاب بسیار از مسائل آموزشی و پژوهشیشون، برای پایان نامه هاشون، برای تحقیقات و مطالعاتشون. پس روی کرد فرهنگی به تاریخ، یا همون چیزی رو که ما بهش میگیم تاریخ فرهنگی، یک نگاه و روی کرد دیگری به تاریخ هست که خب در بین جامعه مسلمان و کلن تاریخ نگاری اسلامی یک نگاه نوپدید هست و جدید به وجود اومده و مطالعاتی هم که توی ایران به قول معروف جایی که ما هستیم به عنوان مقیم اونجا، خب یک نگاه متاسفانه اندکی هست و اون هم فقط در بین دانشگاهی ها. به هر صورت تاریخ فرنگی سعی میکنه که با یک رویکرد میان رشته‌ای یک تعاملی برقرار بکنه بین تاریخ و فرهنگ. البته تاریخ فرهنگی به خودی خودش یک چیز جدایی از بقیه در واقع فرایند فرهنگی شدن در علوم انسانی نیست. ببینید ما در علوم مختلف انسانی و اجتماعی مثل علوم سیاسی، مثل اقتصاد، مثل روانشناسی، مثل جامعه شناسی، اینها هم توی این دهه‌های اخیر یه رویکرد فرهنگی رو شاهد هستیم و این رویکرد فرهنگی که در بین علوم مختلف وجود داره در تاریخ هم در واقع به وجود اومده و رویکرد فرهنگی در تاریخ در این کلیت خودش رو در واقع بازیابی کرده و تونسته که خودی نشون بده. خب فرهنگ در دوره اخیر خب خیلی قدرت پیدا کرده. ما اگر به تاریخ جهان معاصر خصوصا در یکی دو قرن گذشته اگر نگاه بکنیم، خب در حول هوش قرن 19 اینها آنچه که در دنیا قدرت رو تعیین می‌کرد قدرت نظامی بود و بعد از جنگ جهانی، در واقع جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، قدرت اقتصادی در واقع قدرت اصلی در جهان شد و بسیار از مناسبات اجتماعی در جهان منوط شد به قدرت اقتصادی دولت‌ها و قدرت‌ها. و بعد از این اتفاقات در واقع در دوره بعد از فروپاشی شوروی و جریانی که به وجود اومد، حتی در اون دوره ها ما آنچه را که به عنوان قدرت در جهان میشمردیم قدرت سیاسی دولت ها بود. اما یواش یواش در همین دوره ها ما یک قدرت نوظهوری رو در عرصه روابط بین اجتماعی و روابط بین الملل شاهد هستیم و اون چیه؟ قدرت فرهنگیه. این قدرت فرهنگی بود که در واقع باعث شده که مثلا بسیاری از اندیشمندان در واقع جهانی هم بهش توجه بکنن. مثلا جناب آقای هانتینگتون وقتی میاد توی کتاب خودش که کتابی هست بسیار مطرح و قابل توجه در حوزه فرهنگ و تمدن، میاد و آنچرا که مرزهای قدرت تعیین میکنه و محل تصادم قدرت ها در جهان چیه؟ مرزهای فرهنگیه. در تعریفش در واقع مرزهای فرهنگی رو مد نظر قرار میده و تصادم ها و تقابل ها رو در این خطوط مرزی فرهنگی تصویر میکنه. خب این در همین حیطه ما خب تاریخ فرهنگی رو داریم که این تاریخ فرهنگی خب اگر ما بهش یک نگاهی بکنیم، فقط این نیست که ما بیاییم تجلی اون رو توی مثلا فیلم و توی مثلا عکس و توی تئاتر و توی سینما و اینها که در واقع نمادها و جلوه‌های فرهنگی به حساب میاد، فقط توی اینها ببینیم، بلکه این تجلی تاریخ فرهنگی رو میتونیم در بسیاری از ابعاد زندگی انسان‌ها، در سبک‌های مختلف زندگی انسان‌ها، رفتارهای انسانی، چه رفتارهایی که خودآگاه انسان‌ها انجام میدن و چه رفتارهایی که ناخودآگاه انسان‌ها انجام میدن، اونها رو ببینیم و تصویر بکنیم. خب ببینید واژه فرهنگ به واسطه این گستردگی استفاده‌ای که هم در حوزه‌های علمی که خدمت دوستان عرض کردم و هم در حیطه در واقع فرهنگ عامه ما، چون واژه فرهنگ خیلی استفاده میشه، شما ببینید فرهنگ رانندگی، فرهنگ مثلا همسایه‌داری داری، فرهنگ مثلا نشستن در مجالس، فرهنگ الی ماشاءالله، این فرهنگ ها که در فرهنگ عامه مردم استفاده میشه و فرهنگی که در رشته های مختلف علوم انسانی مورد استفاده قرار میگیره، یه مقداری کار علمی رو هم سخت کرده. یعنی ما وقتی میخواییم هویت تاریخ فرهنگی رو هم مشخص بکنیم یه مقدار دچار مشکل میشیم. همون گونه که ما تا کنون مثلا در دوره ارشد، در دوره دکتری سعی کردیم که واژه مثلا مفهوم فرهنگ رو تعریف بکنیم، مفهوم تمدن رو تعریف بکنیم، دچار مشکل شدیم، به یک توافق خاص نمیرسیم و بیشتر سعی میکنیم که چگونه کارمون رو پیش ببریم، بیشتر به یک تفاهم در واقع گفتمانی، یک تفاهم مفهومی به هم دیگه چیکار بکنیم، بسنده بکنیم، روی یک مفهوم خاص تاکید نکنیم، بگیم آقا فرهنگ فقط این هست و جز این نیست. نه، ما میاییم در واقع سعی میکنیم یک گفتمان به وجود بیاریم که بگیم که آقا وقتی ما در رابطه فرهنگ صحبت میکنیم منظور اون این چیزا هست. همین مسئله باعث شده که وقتی ما هویت تاریخ فرهنگی رو میخواییم مشخص بکنیم، توی این همون مشکلی رو که در مفهوم فرهنگ داشتیم در تاریخ فرهنگی هم داشته باشیم. لذا برای شناخت تاریخ فرهنگی چند حوزه رو ما باید مد نظر قرار بدیم، یعنی چند حوزه رو باید بشناسیم، یه مقدار در موردش صحبت بکنیم تا پی ببریم که این تاریخ فرهنگی چی هست. ببینید برای شناخت و مطالعه تاریخ فرهنگی نیاز به این هست که ما بررسی بکنیم، یکی اینکه تاریخ فرهنگی چیه، یک دومی اینکه بدونیم که این قلمروش چیه، در چه جاهایی ما بحث میکنیم تاریخ فرهنگی رو، و مسئله بعدی مسئله روش شناسی تاریخ فرهنگی است. روش این تاریخ فرهنگی چیه؟ خب موضوعش هم که خب تاریخ است و فرهنگ در تعامل این دو مسئله. ابتدا اگر آغاز بکنیم در رابطه با اینکه فرهنگ چیه، ببینید قلمروی تاریخ فرهنگی یک قلمروی بسیار گسترده است و یه شمولیت خیلی خاصی داره. که کمتر در موضوعات انسانی مانند اون رو داریم. ببینید انشالله سعی میکنم که زیاد انشالله دوست چنده؟
20
خب انشالله درست. خب ببینید قلمرو تاریخ فرنگی یک گستردگی و شمولیت خیلی زیادی داره که در خیلی از علوم انسانی حتی در علوم انسانی مختلف هم به این حد از شمولیت و فراگیری رو ما نداریم. نگاه در تاریخ فرهنگی به مردم معمولی هست، همانطور که به مردم نخبه هست، به پادشاهان هست، به حاکمان هست، به مردم معمولی هم هست. به نخبگان توجه میکنیم، به غیر نخبه هم توجه میکنیم. اگر به مردها توجه میکنیم، به زنان هم توجه میکنیم، حتی به کودکان هم توجه میکنیم. نظر کودکان هم تو این مسئله فرهنگی مهمه، هرچند که اونها رو در واقع صاحب بلوغ عقلی نداریم، اما رفتارهای ناخودآگاه اونها هم جزء تاریخ فرهنگی چی میشه؟ بحث میشه و قابل توجهه. حتی ما همین جامعه‌ای که ما هستیم، مثلا جامعه مهاجران هم مهمن در تاریخ فرهنگی، بهشون توجه میشه در جوامع مختلف. و این توجه به مثلا مهاجران به خود به خود دارای پیامد هم هست، جنبش های مهاجری مثلا شکل میپذیره در ادامه همین توجه به مهاجران. یا مثلا طبقه کارگران چرا مورد توجه قرار میگیره؟ به خاطر نوع نگاه تاریخ فرهنگی. چرا مارکسیست ها میان و به طبقه کارگر توجه میکنن؟ چون نگاه مارکسیست ها به طبقه کارگری یک نگاه فرهنگیه. میخوان بگن که آقا جان مردم معمولی و کارگر مهمند، باید براشون کار بکنیم. میان بر اساس اون نظریه میدن، نظریه پردازی رو بر اساس چیکار میکنن؟ بر اساس تاریخ فرهنگی انجام میدن. نوع نگاهشون به طبقه کارگر که قبلا این طبقه کارگر متوسط رو به پایین مورد چیه؟ مورد ظلم، مورد هجمه هست. یا حتی مثلا خدمتکاران، گروه های قومی. در یک جامعه ما فقط طبقه حاکمه رو نداریم، گروه های مختلف داریم، اقلیت های مختلف داریم، مذاهب مختلف داریم، اقوام مختلف داریم، نژاد های مختلف داریم. همه اونها آدابشون مورد توجه هست، رسومشون، رفتارهاشون، رفتارهای آگاهانه یا غیر آگاهانه، اینا همه مورد توجه هست. لذا یک قلمروی خیلی وسیعی رو از در واقع ما داریم. ما حتی در مسئله تاریخ فرهنگی به جزئیات فرهنگی هم توجه میکنیم. مثلا در تاریخ فرهنگی ما حتی به موسیقی های مختلف، انواع موسیقی های مختلف که چرا این موسیقی های مختلف به وجود اومده. من نمیخوام توی خیلی مثال خیلی خوبیه موسیقی، اما خب جاش جایی مقدار چیزیم، اگر مثلا خیلی توضیحات خوبی در این رابطه وجود داره، آیین هایی که وجود داره، هنر عامه‌ای که وجود داره، هنرهای مختلف، اینها در واقع کلن در ابعاد مختلفش الگوهای رفتاری مردم مورد توجه قرار میگیره. ایرانی ها چرا اینجوری رفتار میکنن؟ پاکستانی ها چرا اینجوری رفتار میکنن؟ چرا در پاکستانی ها این مسئله مهمه، اون مسئله مهم نیست؟ چرا در فرهنگ پاکستانی مثلا میگم فلفل خوردن مهمه تو غذا خوردنشون، چرا پاکستانی ها اینجور غذا میخورن؟ اینا همه توی تاریخ فرهنگی چیه؟ مهمه و بهش توجه میشه. آنچه که تو ما شما در شبکه‌های مختلف تلویزیونی در مورد مثلا توریسم نگاه میکنید، گردشگری نگاه میکنید، در رابطه با مثلا شبکه‌های مثلا آشپزی نگاه میکنید، مسائل فرهنگی، سفالگری، نمیدونم که معماری فلان، اینا همه مربوط به تاریخ فرهنگی، بهشون توجه میکنن. بنابراین یک حوزه بسیار گسترده و بسیار فراگیر رو در واقع تاریخ فرهنگی در خودش داره. مسئله دیگه ای که در تاریخ و تاریخ فرهنگی خیلی مهم هست، سعی میکنم که همه حوزه رو خیلی خلاصه پیش بریم که دچار کم بوده وقت نشیم. ببینید در رابطه با روش شناسی تاریخ فرهنگی، ببینید در تاریخ فرهنگی، خب به همون خاطر که مفهوم فرهنگ دچار تشکیک هست و ما تعریف خاص ارائه نمی‌کنیم، اینجا هم در رابطه با روشش یه مقدار مجادلات وجود داره. مجادله وجود داره در رابطه با روش شناسی تاریخ فرهنگی. اما به صورت کلی در تاریخ فرهنگی بیشتر روش‌های کیفیه. چرا؟ چون موضوعات مورد مطالعه چیزای کمی نیست، بیشتر نگاه به مسائل هم کیفیه. چون نگاه مثلا میگم چگونگی رفتاری مسئله کیفی نیست، میتونیم تعداد مثلا مقدار رواج اینها رو یه مقدار برآورد بکنیم، اما مورد مطالعه چیه؟ روش‌های کیفیه. چگونه است این رفتار؟ چرا این رفتار شکل گرفته؟ نتایج این رفتار چیه؟ به همین خاطر در مورخان این حوزه بیشتر دنبال این هستن که معانی رو درک بکنن، معناکاوی بکنن معانی رفتارها رو. چرا این آقا این کار رو میکنه؟ چرا این گروه قومی این کار رو میکنه؟ معنای این کارشون چیه؟ اینا در واقع به نحوی مطالعه و بازنمایی فرهنگی در واقع رفتارها است. به همین خاطر چون مطالعات کیفی هست و معناکاوی مهمه، معناگرایی مهمه، به همین خاطر می آیند و در روش مطالعه تاریخ فرهنگی روش هرمونتیک یا روش‌های تفسیری یا روش‌های پدیدارشناسانه خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. آرای افراد مهم میشه، نظرهای افراد مهم میشه در حیطه‌های مختلف. پس از نظر روش‌شناسی به صورت خلاصه در تاریخ فرهنگی روش کیفی هست، نگاه معنایی هست، معناکاوانه هست، و از روش‌های مهمی که در این تاریخ فرهنگی استفاده میشه بیشتر روش‌های هرمنوتیکی و تفسیری و پدیدارشناسانه هست که میتونه، یعنی ما زیاد به دنبال این نیستیم که علت و معلولی باشیم، دو تا چهار تا بکنیم این مسائل. خیلی هم ایدمون بازه، نگاهمون بازه، نظرات مختلف برای ما مهمه. استبعاد در یک دلیل خاص نداریم. ما دلیل همه رو در تاریخ فرهنگی میشنویم، طبقات مختلف رو میشناسیم، صاحب اون فرهنگ رو، صاحب اون رفتار رو، هم نظرش رو میشنویم. مفسرین و در واقع کسایی که از بیرون نگاه میکنن به صاحب فرهنگ، نظر اونها رو میشنویم. لذا تاریخ فرهنگ هم از درون خیلی فراخ و بزرگ هست و هم از نگاه به اون از بیرون خیلی فراخ و بزرگ هست و هیچ محدودیت در این حیطه وجود نداره. در واقع در تاریخ فرهنگی برای همه انسان ها ارزش قائل میشن در هر سطحی از علم و غیر علم. مثلا افراد عامی هم میتونن نظر بدن. نظر حتی یک زن خانه‌دار، تجربه یک زن خانه‌دار هم مهمه در تاریخ فرهنگی. درسته که در دوره‌های جدید خواهیم گفت در تاریخ فرهنگی، یعنی در تاریخ فرهنگی، اونچه که جدیداً به وجود آمده و ما مطالعه می‌کنیم بیشتر نخبگان و دانشگاهیان به این مسئله می‌پردازند، اما در تاریخ فرهنگی یه دوره‌ای بوده که فقط روشنفکران یا کسانی که جزء عامه مردم بودن به این مسائل و تاریخ فرهنگی توجه می‌کردن. لذا همه مهمند. این مسئله مهمی هست که در این رابطه وجود داره. از بعد معرفت شناسان هم تاریخ فرهنگی خیلی پیچیده است. ببینید همون گونه که تاریخ فرهنگی هنگامی که میخواییم داده رو کسب بکنیم، اطلاعات در تاریخ فرهنگی کسب بکنیم، حوزه هایی که به ما اطلاعات بدن خیلی گسترده هستند، همون گونه تحلیل اینها رو هم از اون طرف دشوار میکنه، سخت میکنه. زیاد بودن داده سختی تحلیل ها رو هم به دنبال داره، سختی تفسیر ها رو هم به دنبال داره، گستردگی سختی هم داره و میدونه که حوزه های مختلف رو در بر داشت. مثلا میگیم اگر همین جریان جنگ فضایی رو که ما الان درگیرش هستیم، مثلا بخوایم این رو یک تفسیر تاریخ فرهنگی بکنیم که چرا این دوتا گروه با هم دیگه درگیر شدن، باید بریم در گفتمانهای مختلف هم اسرائیلی ها رو و هم از اون طرف جهان اسلام و فلسطینی ها رو مورد بررسی قرار بدیم. آقا بگیم اسرائیلی ها از نظر اندیشه سیاسیشون چگونه فکر میکنن، از نظر مذهبی چگونه فکر میکنن، در رابطه با اقلیت‌ها نظرشون چیه؟ جامعه جهانی رو چگونه می‌بینن؟ مسلمانان رو چگونه می‌بینن؟ از اون طرف باید طرف مقابل اهالی غزه رو ببینیم که نگاهشون به اسرائیل چیه؟ تفاوت‌های فرهنگیشون چیه؟ تعاملشون با بقیه ملت‌های مسلمان چیه؟ فرهنگ رفتاریشون چیه؟ در موقعیت‌های خیلی خطیر چه واکنشی از خودشون نشان میدن؟ یک طیف گسترده‌ای از مطالعات رو باید چکار بکنیم؟ مورد نظر قرار بدیم تا بررسی بکنیم یک موضوع خاص رو، و این کار رو خیلی مشکل میکنه. اما خب در دوره جدید مورد توجه دانشگاهیان و نخبگان هم قرار گرفته و جدا از سطح عامه به این سطح هم آمده. این پس تا به حال ما در قلمرو رو صحبت کردیم، روش شناسی رو صحبت کردیم و همچنین در رابطه با معرفت شناسی. ببینید یک مسئله ای که میمونه و من سعی میکنم که اون رو خلاصه خدمت دوستان عرض بکنم اینه که تاریخ فرهنگی، خب این همه که ما صحبت کردیم، قلمروش اینه، روشش اینه، در کجا به وجود اومده، چجوری به وجود آمده؟ ببینید در واژه فرهنگی که در واقع یکی از طرفهای واژه ترکیبی تاریخ فرهنگی هست، دوستان در کلاس ها احتمالاً دوستانی که تاریخ تمدن خواندن میدونن که در قرن 19 واژه فرهنگ یا کلتور توی بریتانیا و آلمان بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و البته خب در فرانسه بیشتر روی واژه تمدن کار کرده. وقتی ما اینجا صحبت بکنیم اینا یه همپوشانی هایی رو دارن که نمیخوایم وارد اون بحث گسترده بشیم، میایم روی همین واژه خودمون. ببینید تاریخ فرهنگی 4 مرحله رو درش متصور هست. 4 مرحله تاریخ. یک مرحله کلاسیک هست که توی اینا همه مراحل توی غربه. یک مرحله کلاسیک هست که از قرن 19 تا اواسط قرن 20 در واقع شکل گرفته و این تاریخ فرهنگی که در این زمان مد نظر هست و الان مورد مطالعه قرار میگیره بیشتر دوره هست که تاریخ فرهنگی نمودش توی ادبیات، توی رمان. در این دوره‌ها ادبیات و رمان توی اروپا در میلاد میکنه، توجه به اینها خیلی زیاد شده و آنچه را که از تاریخ فرهنگی میشناسن در واقع چیه؟ همین ادبیات در غرب هست، همین رمان‌هایی که وجود داره در غرب هست و اینها رو مورد نظر قرار میدن. اما بعد از این دوره یک مرحله جدیدی در تاریخ فرهنگی شکل میگیره که این فرهنگی که در بین مردم یا اون نگاه فرهنگی که در بین مردم شکل میگیره در تضاد بین طبقات مختلف و در تضاد و تحولات اجتماعی به وجود میاد. یعنی فرهنگ رو زائیده تضادهای اجتماعی میدونن، روابط این قوم با این قوم. آنچه که این رفتارهای تضادی بین این دوتا شکل میگیره، این غیریت سازی ها، این رفتارها، اینها رو میدونن نماد تاریخ فرهنگی، اونها رو مورد بررسی قرار میدن. کتاب های زیاد هم در این رابطه در این دوره مورد توجه قرار گرفت و حتی هنر هم گرایش پیدا کرد به این تضادها. بسیار هنرها برون آمدند، جلوه‌گر شدند به خاطر اینکه بتونن این تضادها رو نشون بدن، تفاوت‌ها رو نشون بدن در روابط اجتماعی انسان‌ها. در مرحله بعدی یک دوره‌ای شد که در واقع مردم عامه، یک تاریخ فرهنگی عامه پسند به وجود آمد. یعنی چه؟ یعنی مردم گفتن که خب غیر از اون ما تضادها رو نگاه کردیم، آیا به خودمون هم نگاه کردیم؟ بیاییم به خودمون نگاه بکنیم، به اقواممون، به گروهامون، به گروه های اجتماعیمون، به اصنافمون، به گروه های مختلف، و بیاییم حتی مثلا در این دوران به ترانه های قومی، همین صوت هایی که معمولا افراد بومی ملت ها، ملیت ها، به این ها حتی توجه کردن، اینها رو زمزمه کردن، خواندن، در مورد صحبت کردن و در اجتماعات خودشون اونها رو چار کردن، تبلور دادن. یا مثلا آمدن به قصه هاشون، قصه هایی که دهان به دهان، سینه به سینه در بین نسل ها اومدن، بین همدیگه چیکار کردن؟ صحبت کردن، به اینا توجه کردن، اینها رو نوشتن، اینها رو مکتوب کردن. گفتن اینا تاریخ فرهنگی ماست. ممکنه که این تاریخ فرهنگی، این قصه مال یک روستا باشه، از اون فراتر نره، اما بهش توجه کردن، به کوچک بزرگیش نگاه نکردن. برای مردم عامه اینها چی شد؟ مهم شد. آیین‌هاشون، رفتارهاشون در عزاداری‌ها، در عروسی‌ها، در رفت آمد بین اقوام و خیلی از مسائل دیگه. لذا صنایع دستیشون، صنایع دستی مختلفی که در شهرها، در کشورهای مختلف، حتی از این روستا به اون روستا تفاوت میکنه، به اینها توجه کردن. نمود اون رو الان بسیار در رسانه‌های اجتماعی ما میبینیم که چه مقدار مورد توجه قرار میگیره. اینا همه در حوزه تاریخ فرهنگی است. این تاریخ فرهنگی که عامه پسند هست، یه دوره‌هایی، یعنی در قبل از این دوره مدرن و کلاسیک، دوره مدرنی که ما حضور داریم در تاریخ فرهنگی، قبل از این بیشتر مورد توجه کیا بود؟ مورد توجه عامه یا کسانی، روشنفکرانی از طبقه عامه، و دانشگاهی ها بهش توجه نمی کردن. یعنی توی آکادمیک، توی مثلا دانشگاه ها، پژوهشگاه ها به اینا توجه نمی کردن، نمی اومدن در رابطه با اینها کتاب بنویسن، تحلیل بکنن دانشگاهیان. عدیق شناس ها مثلا بهش توجه می کردن، مثلا اونایی که دنبال اشیاء خاص بودن بهش توجه می کردن در این دوره، مردم عادی. اما مرحله جدیدی که در تاریخ فرهنگی به وجود آمده و نکته برجسته این مرحله جدید اینه که نه، این آنچه که شکل گرفته در طول این ادوار، اینها رو بیان دانشگاهی ها بهش بپردازن، روش نظریه پردازی بکنن، روش کتاب بنویسن. این دوران جدید چیه؟ دوران جدید در واقع تاریخ فرهنگی هست. و در جامعه اسلامی و در تاریخ نگاری اسلامی و کشورهای مسلمان هم زمان این مورد توجه قرار گرفته که ما در این مرحله وجود حضور داشتیم. و وقتی که دانشمندان ما در دانشگاه‌ها، در پژوهشگاه آمدند و کارهای غربی‌ها رو در رابطه با تاریخ فرهنگی دیدن، توجهشون جلب شد که بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم به این تاریخ فرهنگی ما هم توجه بکنیم، حوزه‌های جدید تاریخی رو در واقع مورد توجه قرار بدیم. و این خوشبختانه در ایران هم چند مورد در واقع کارگاه‌هایی رو در دانشگاه در تهران برگزار شده توی قم. متأسفانه تو نهادهایی که ما داریم در حوزه تاریخ کار می‌کنن کار خاصی انجام نشده. البته باعث تأسفه که فقط در تهران هم اگر شده، بیشتر در رابطه با ایران باستان بیشتر کار شده و تاریخ فرهنگی اونها رو خیلی مورد توجه قرار میدن، در اون حوزه خیلی فعال هستن. یکی از دلایلش اینه که چرا اونها این کار رو میکنن، به نظر میرسه که چون ما داده های مکتوب از دوره تاریخ ایران باستان نداریم، اینها در کاوش هایی که دارن، مسائلی که دارن، اولین چیزی که پیدا میکنن چیه؟ تاریخ فرهنگی. چون داده هاشون از طریق داده فرهنگی به دست میاد، اولین کسانی که بهش توجه کردن در ایران به تاریخ فرهنگی، کسانی هستن که تاریخ ایران باستان رو کار میکنن. خب به همین خاطر مزایایی که تاریخ فرهنگی داره، دست و بال اینها رو در این رابطه باز میکنه، چون که به صورت کلی تاریخ فرهنگی یک قرابت خیلی خوبی با باستان شناسی داره. شما مثلا در مورد یک تاریخ، یک ملت، یک قومی، یک قبیله‌ای، هر چیزی، شما وقتی اطلاعات ندارید، اولین اطلاعات رو از کاوش‌های باستانی می‌گیرید. آنچه که در این کاوش‌های باستانی شما پیدا می‌کنید چیه؟ حاکم که پیدا نمی‌کنید، چه پادشاه که پیدا نمی‌کنید، ساختار حکومت که پیدا نمی‌کنید. آنچه که پیدا می‌کنید، ظروف و سفال و نمی‌دونم خانه و نقشه خانه و آشپزخانه و نحوه دفن و کفن میت و چجوری دفنش کردن، اینها رو پیدا می‌کنید. اینها داده‌های خام تاریخ فرهنگی هستند و دسترسی به این داده‌ها و تاریخ فرهنگی از این طریق بسیار سهل و آسانه و میتونه دست اونها رو در این مسئله باز بذاره، که این خودش در واقع چیه؟ یکی از مزایای تاریخ فرهنگی هست و میتونه تاریخ فرهنگی یک حوزه‌های تاریخی رو برای آدم باز بکنه که انسان هیچ دسترسی دیگه‌ای به اونها جز از این طریق نداره. و این یکی از مسائل است و کاربردی هم است. یکی از مزایای تاریخ فرهنگی، اگر بخوایم مزایای تاریخ فرهنگی رو بر بشماریم، این مزایا، خب یکیش اینه که خیلی کاربردیه. خیلی از تاریخ هایی که ما میخوانیم اینا خوانده های اکادمیکی، ما میشینیم در این جمع خاصی از طلاب، دانشجوان، دانشجو اومدن تاریخ بخونن، اینا رو میخونن. آیا برای مردم عادی اینا کاربرد داره؟ مردم تو زندگیشون از اینا استفاده میکنن؟ نه چندان. اما در تاریخ فرهنگی اینگونه نیست. تاریخ فرهنگی کاربردیه، مردم میتونن ازش درآمد کسب بکنن، مردم میتونن از اینها بهش به تفاخر برسن، بتونن ازش توی بازارچه‌ها صنایعشون رو بر اساس بگن آقا این تاریخ فرهنگی ماست. بازارچه تشکیل میدن، بازارچه‌های فرهنگی تو همین شهر قم ببینید توی ایام‌های مختلف چه مقدار از این بازارچه‌ها تشکیل میشه. کشورهای مختلف میان اتاق‌های فرهنگی تشکیل میدن در کشورهای دیگر، رایزن فرهنگی میفرستن به کشورهای هم دیگه که چیکار بکنن، روابط فرهنگی رو ایجاد بکنن. اولین چیزی که اینها برای ارائه در رایزنی فرهنگی خودشون ارائه میکنن چیه؟ همین مسائل تاریخ فرهنگیشون. لذا کاربرد داره، اقتصاد داره و میتونه مورد استفاده قرار بگیره. خب برخی از مزایای دیگه ای که وجود داره اینه که خیلی جزئی نگره. تاریخ فرهنگی خیلی جزئیه. دوست عزیزم آقای دکتر موسوی اشاره کردن تفاوت تاریخ فرهنگی با تاریخ فرهنگ، گفتن که ببینید تاریخ فرهنگی با تاریخ فرهنگ متفاوت هست. درسته که دو تا واژه‌ای هست که کنار هم دیگه خیلی با هم مشابهت داره، با هم دیگه ارتباط دارن، اما این دو تا خب با هم متفاوتن. یکی از تفاوت‌های بیان و آشکار بین تاریخ فرهنگی و تاریخ فرهنگ، خلاصه اگر خدمت دوستان عرض بکنم، این که تاریخ فرهنگ نگاهش خیلی جزئی‌تره. درسته که به کلیات هم توجه میکنه، اما جزئیات رو اصلا دور نمیندازه و اتفاقا بخش عمده ای اون تاریخ فرهنگی چیه؟ جزئیات فرهنگیه. اما در تاریخ فرهنگ اینگونه نیست. تاریخ فرهنگ سعی میکنه به فرهنگ به عنوان یک کلیت نگاه بکنه و تاریخ فرهنگ رو یک تاریخ کلی فرهنگ در نظر بگیره، به عنوان یک در واقع متغیر وابسته در نظر بگیره، در حالی که خود فرهنگ در تاریخ فرهنگی یک متغیر مستقله. خود تک تک مسائل جزئی فرهنگی خودش یک متغیر مستقله، در تاریخ فرهنگ اینگونه نیست. لذا این تفاوت هایی هست که وجود داره. از تفاوت های دیگه هم داره به این دو تا مسئله، این هست که در واقع تاریخ نگاه به تاریخ فرهنگی بیشتر در دوره های جدید مورد نظر بوده، اما خب نگاه به تاریخ فرهنگ خب مثل بسیار از علوم دیگه، مثل تاریخ هنر، تاریخ سیاست، تاریخ اقتصاد، تاریخ علوم سیاسی، تاریخ خیلی دیگه، اینا همزمان با اونها به وجود اومده، وجود داشته، اما تاریخ فرهنگی نه، یه چیز جدید و نوعی هست از نظر علمی. و این دوتا از این حیطه هم متفاوت هست. در تاریخ فرهنگی خب حوادث پیش بینی نشده هم تو تاریخ مهمه. اصلا نگاه تاریخ فرهنگی نگاه این نیست که مثلا حتما شما یک رفتار عقلانی از پیش تعیین شده رو مورد بررسی قرار بدید، یا معتقد باشید که مثلا تاریخ شکل میگیره بر اساس یک نقشه از پیش تعیین شده، یک برنامه از پیش تعیین شده و به این صورت پیش میره هدف خاص داره. نه، در تاریخ فرهنگی میاد حتی رفتارهای غیر پیش بینی شده هم مورد توجه قرار میگیره و این یک تفاوت در رویکرد و نگاه بین تاریخ فرهنگی و تاریخ فرهنگ رو متوجه انسان میکنه. کما اینکه مثلا فوکو همین نظر رو داره، در مقابلش خب کسانی مثل هگل اینها نه، میگن اینا تاریخ یه مسیر خاصی داره و پیش بینی شده است و برنامه‌ریزی شده کار میکنه. خب دوستان، تا اینجا بنده سعی کردم که تا حدی یک دورنمایی، در واقع یک پنجره باز بکنیم به تاریخ فرهنگی و سعی بکنیم که دوستان رو با یک پنجره جدیدی از نگاه به تاریخ آشنا بکنیم. انشالله اگر دوستان سوالی بود تا حدی که رضاعت بنده بود انشالله پاسخگو خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد. خب بسیار ممنون و متشکرم از جناب آقای دکتر عالمی. خب به همون دلیلی که بحث تازه بود و در واقع اون اصلا ترکیب و واجه هم ترکیب جدید و نو هست و به گوش ها ناشنا. خب در شد مباحث هم که جناب دکتر مطرح کردن، شاید نمیدونم حالا ابهام بیشتر بر دوستان افزود یا کمتر کرد، من نمیدونم، حالا من خودم به در واقع بحثای و سوال های جدیدتر برم باز شد. خب سوال اینجوری بحث اینجوری بود که این به اصطلاح مباحث مثل تاریخ فرهنگی و توجه به این دست از موضوعات باز کردن یک افق جدید هست که ما آشنا بشیم با افقهای جدید و به مطالعه برسیم که به صورت معمولی و روتین در کلاس ها پرده باشه غیر از اونها باشه. و بعدم اشاره کردم به این که تاریخ نگاری مرسوم در دنیای اسلام یک الگوی خاصی از تاریخ نگاری رو ارائه کرده که با محوریت حاکمان و صاحبان ثروت و قدرت هست که شکل غالبش به این شکل ها ممکنه که استثناءهایی هم در واقع داشته باشه. بعد در قسمت تعریف فرمودن که همچنان که ما در تعریف فرهنگ دشواری داریم و اتفاق نظر وجود نداره، همین دشواری در تعریف تاریخ فرهنگی هم هست و برای اینکه بتونیم ماهیت و چیستی در واقع تاریخ فرهنگی رو بفهمیم نیازمند شناخت چندین حوزه هستیم و با توجه به اون حوزه ها باید به بحث تاریخ فرهنگی پرداخت و یک تعریفی از تاریخ فرهنگی ارائه کردم. از لحاظ در واقع معرفت شناسی همش اشاره کردن که تاریخ فرهنگی یک پیچیدگی خاصی وجود داره، پیچیدگی خاصی داره و چون حوزه های اطلاعاتیش متعدده، ما جای مختلف میتونیم اطلاعات بگیریم، به همین دلیل در مقام تحلیل و تفسیر هم سختی داریم و با دشواری روبرو هستیم. نکته دیگه‌ای که ایشون اشاره کردن تاریخ فرهنگی هست که به چهار مرحله اون اشاره کردن، این مراحل رو شمردن و مثال‌هایی هم در واقع زدن و دست آخر در واقع مزایای تاریخ فرهنگی رو اشاره کردن و تفاوت تاریخ فرهنگی با تاریخ فرهنگ. خب ما ابتدا تشکر میکنیم از حضور جناب آقای دکتر غضنفری در جمع خودمون، ممنون و متشکر هستیم. حضورشون باعث دلگرمی طلاب و جمع هست، از این باعثش متشکریم. اما دوستان اگر سوالی دارن از محضر آقای دکتر عالمی سوال کنن. برای خود من هم یک سوالاتی پیش اومده، از جمله در بحث تفاوت تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی من خیلی متوجه فرمایشات ایشون نشدم. یک نکته، اونچه که ایشون در واقع بیشتر بیان کردن در مصادیق و در شواهد بیشتر بحث‌های فرهنگی و مطالعات فرهنگی بود به نظر اینجوری میرسه. و خب فرق تاریخ فرهنگ در واقع اینه که ما مؤلفه‌های فرهنگی یک جامعه رو بشناسیم، فرهنگی چه فرهنگ‌هایی در عرصه‌های مختلف وجود داره، چگونه این فرهنگ مثلا فرهنگ عزاداری در بین مردم بلوچستان پاکستان شکل گرفته و این مثلا فرهنگ عزاداری چه تحولات در واقع چه کار کرده طی کرده. اینا بحثایی است که شاید در تاریخ فرهنگ انجام میدیم. اما تاریخ فرهنگی به نظر میرسه که در واقع یک نگاه دیگه است، همچنان که بحث در واقع گذشته یک جامعه است، مثلا تو تاریخ بررسی تحولات و رویدادها و بقایی است که در گذشته شکل گرفته. خب حالا این شکل رایج تاریخ در گذشته شکل بررسی آمده شده حاکمان بوده، شاهان بوده، قدرتمندان بوده، جنگ های اینها بوده. خب ما اگر بخوایم مثلا تاریخ فرهنگی ایران رو در دوره مغولان بررسی کنیم، در دوره ایلخانان جانشینان مغولان بررسی بکنیم، اینجا باید به چه چیزهایی توجه بکنیم؟ به یک مؤلف فرهنگ به صدقی که یک بخشش به گروه ها هست که چه گروه های اجتماعی بوده، عرضه به خدمت شما زنان چگونه بودن، عالمان چه موقفی داشتن، پیشوران چه موقفی داشتن، کارگران چه موقفی داشتن، اهالی هنر چه موقفی داشتن، صاحبان به اصطلاح هنر و معماری و اینا چه مثلا. این من فکر میکنم که باید یعنی تاریخ فرهنگی
با توجه به اطلاعات از این دست در اون محدوده زمانی. و اگر بخوایم در زمان حاضر توجه بکنیم، این دیگه تاریخ فرهنگی نیست، یک نوع مطالعات فرهنگی هست که در لحظه انجام میشه. و یا اینکه مثلا من معذرت میخوام از معذرت جناب دکتر عالمی، اینکه در بخش کاربردها گفتن که کاربردی هست تاریخ فرهنگی و برای مردم کاربرد داره، اقتصاد داره، بازار داره، گردش پولی داره. خب این در واقع صنایع فرهنگی هست، صنایع دستی هست که بخشی از مطالعات فرهنگی میتونه در لحظه اکنون باشه. اما مثلا باید ببینیم که مثلا در دوره صفویه پوشاک مردم چگونه بوده، پوشاک زنان، پوشاک مرد، بازاریان، پوشاک عالمان، پوشاک جنگاوران. در رابطه این اگر صحبت بکنیم میتونیم از منظر تاریخ فرهنگی به قضیه نگاه کرده باشیم. و الا اگر در اکنون و حال باشه بیشتر بحث حتی جامعه شناسیه، بحث انسان شناسیه، خیلی به اون نزدیکتر میشه تا بحث تاریخ فرهنگی. این البته تأملات و در واقع ارزم به خدمت شما نکته هایی است که برای من سوال هست که حالا موزر ما های دکتر رو پاسخ بدن. حالا دوستان هم اگر سوالی دارن ما در خدمتشون هستیم، بعد یک دفعه در خدمت این های دکتر هستیم که به همه اینا پاسخ بدن. ممنون و متشکرم.
اجازه از خواهیم سایی من این رو ترجم کنم. سلام علیکم و عبدالله، عرض سلام و تشکر از شما و شما عالمی. ما امروز قفلت کردیم که سر ساعت خدمت برسیم، استفاده کامل ببریم. طلبه مراجعه کرده بودن، سرمون شلوغ شد، تا به جنبیم با تأخیر رسیدیم. همین مطلبی که آقای دکتر فرمودن، همین اندازه که فرق تاریخ فرهنگی و تاریخ فرهنگ رو که ایشون اشاره فرمودن اگر مطرح بشه برای خود منم خیلی جذاب هست. ولی انشالله بعداً بتونیم فایل جلسه رو استفاده بکنیم. بازم تقدیر تشکر میکنم از اینکه این موضوع بسیار جالب و جذاب رو، چون من دیدم از اول جلسه نرسیدم، گفتم لااقل ما لایوز و کلو لایوز و کلو به بخشی از اون برسیم و بتونیم مقداری از اون رو انشالله درک بکنیم. بازم تشکر میکنم از شما.
دوستان طلبه اگر سوالی هست که ما در خدمت هستیم، اگر نه که باز در خدمت جناب دکتر باشیم. خب آقای دکتر ظاهرن یا که قشنگ مطلب رو گرفتن یا اصلا مطلب رو نگرفتن یا اصلا مطلب این هم هست که به خوبی بیان نشته باشه. این هم هست البته که خواهش میکنم در خدمت دکتر هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر غضنفری و تشکر می‌کنم از حضورشون. بله، بنده آقای دکتر موسوی به بنده وقت مختصری رو دادن، 30-40 دقیقه این رو نیاز دارم بیشتر شد، از این بابت عذرخواهی می‌کنم. دوستانم سوال خاصی نداشتن، به نظر می‌رسه که اصلا متوجه نشدن یا بنده نتونستم اون چیزی رو که مد نظر بود خدمت دوستان عرض بکنم. جناب آقای دکتر تشریف نداشتید، ما در رابطه با تاریخ فرهنگی و مسائلی که پیرامون اون در حوزه قلمروی تاریخ فرهنگی بود، در رابطه با روش‌شناسی تاریخ فرهنگی بود و همچنین در رابطه با معرفت شناسی و در واقع مزایا و تاریخ فرهنگی صحبت‌های رو خدمت دوستان ارائه کردیم. بله، نکته‌ای که جناب آقای دکتر موسوی فرمودن همونجور که از بیاناتشون مشخص بود، ایشون هم کاملا این دوتا رو با هم دیگه ممزوج فرموده بودن و توضیحاتی که دادن نشانگر همین مسئله بود که بنده به نحو احسن و اکمل نتونستم منظور خودم رو از تاریخ فرهنگ و تفاوت اون با تاریخ فرهنگی که موضوع جلسه بود بگم. خب این مقدار مختصر هم بود، سعی میکنم که در یک چند دقیقه در واقع تفاوت ها رو در واقع این مقدار بیشتر بکاویم، شاید این مقدار روشن بشه. ببینید تاریخ فرهنگ که تو ترجمهش اگر چیز بکنیم میگه history of culture، اما در تاریخ فرهنگی میگیم cultural history یعنی این در واقع با هم دیگه از این نظر یک تفاوت‌های اینگونه در واژگان هم داره. وقتی شما سرچ هم بزنید توی در واقع گوگل، حضرت گوگل، در واقع این دوتا رو دوتا حوزه مجزا از همدیگه بحث میکنن. خدمت دوستانم هم عرض کردیم همونطور که مطالعات فرهنگی با مطالعات فرهنگ فرق میکنه. ببینید ما یه بار میاییم فرهنگ رو به عنوان یک در واقع کلی در نظر میگیریم، میگیم مثل اقتصاد یک کلی هست، یک علمی هست، فرهنگ هم یک مفهوم هست، اقتصاد هم یک مفهوم است، علوم سیاسی هم یک مفهوم است، علوم مختلف، ریاضی هم یک، جغرافی هم هست، شیمی هم هست، فیزیک هم هست. وقتی میاییم فرهنگ رو یک کلی تصویر میکنیم و تاریخ تحولات و تکامل دگرگونی این کلی رو بررسی میکنیم، به این میگیم چی؟ تاریخ فرهنگ، نه روی جزئیات. پس فرهنگ رو یک کلی تصور میکنیم و تحولات اون کلی رو در واقع مورد توجه قرار میدیم، تحولات اون کلی رو، نه اجزایش رو. مثلا تاریخ علم فیزیک رو شما کار میکنید چی کار میکنید؟ میگید آقا این علم از فلان زمان به وجود آمد، این نظریه ها در شکل گرفت، نقاط برجسته این اون بود، مثلا این تحولات مختلف دانشمندانش این بود، این نظریات به وجود آمد در فلان زمان، در فلان زمان این تاریخ فیزیک رو، نقاط برجسته اون رو از ابتدای تشکیلش به وجود آمدنش تا دوره معاصر بررسی می‌کنه. این میشه تاریخ فیزیک. تاریخ فرهنگ هم همین است. یعنی شما فرهنگ رو میگید این فرهنگ کی به وجود آمد، منظور چیه، بعد این تحولات فرهنگی رو به عنوان یک کلی بررسی می‌کنید، کار به اجزایش ندارید. اون حیطه میره جزء تاریخ فرهنگی. وقتی ما جزء نگر میشویم، یعنی نمیایم تو تاریخ فرهنگی به عنوان یک مستقل وابسته عمل بکنیم، به فرهنگی مستقل وابسته میایم چیکار میکنیم؟ میایم در تاریخ فرهنگی، مثلا میگم آقا تجربیات این زن خانه‌دار در این مسئله آشپزی چی؟ مثلا همون رو بررسی میکنیم. کار به تحولات فرهنگ از ابتدا تا آخر نداریم. این پدیدارشناسانه روی یک موضوع، یک پدیده بحث میکنیم، یک کلی در نظر نمیگیریم، مسائل جزئیه. تاریخ فرهنگ اینگونه است، ریزه، جز نگرانه هست. این مهمترین مسئله تفاوت تاریخ فرهنگ با تاریخ فرهنگیه. آنچه که ما گفتیم کار میکنن، کارهای تاریخ فرهنگی که انجام میدن نو هست و جدید هست، ببینید بررسی ها و مطالعات اکادمیک در رابطه با تاریخ فرهنگی جدیده. همونجور که تو تاریخ فرهنگی گفتیم، از طبقه عامه در همین چند دهه اخیر وارد در واقع طبقه دانشگاهی شده و بررسی در واقع تاریخ فرهنگی. اما تاریخ فرهنگ یه چیز جدیدی نیست، قرنها بوده، از زمانی که تاریخ اقتصاد بوده، تاریخ ریاضی بوده، تاریخ فرهنگ بوده، به صورت یک مسئله کلی. و یک مسئله، یک فرق دیگه هم که داره، ببینید توی تاریخ فرهنگ معمولاً در تاریخ فرهنگ برنامه ریزی مهمه، پیشبینی مهمه، پروژه است. تاریخ فرهنگ پروژه است. میگه آقا ما میخواییم بگیم فرهنگمونو به یک سمت ببریم، برنامه ریزی میکنیم، پیش میبریم، قابل پیشبینیه. اما تاریخ فرهنگی این گونه نیست. خیلی از رویکردها در تاریخ فرهنگی رویکرد چیه؟ ناخودآگاهه. تأثیر رفتارها رو بررسی میکنیم، تأثیر رفتارهای عاقلانه و برنامه ریزی شده رو بررسی نمیکنیم. این تفاوت ها در واقع باعث میشه که ما این دوتا رو از همدیگه تفکیک بکنیم و بگیم که تاریخ فرهنگ یا همون در واقع history of culture با history در واقع cultural history کاملا متفاوت هست و دوتا حوزه جداگانه هست، حوزه مطالعاتشون جداگانه هست، زمان و تاریخ اینها متفاوته، قلمروشون متفاوته، روششون هم متفاوته. هم قلمروش متفاوته، هم روشش فرق متفاوته، هم رویکردش متفاوته. امیدوار هستم که تا یه حدی این نیاز به این داره که ما یه مقدار روی مثال ها بیشتر کار بکنیم،
که بیشتر برای اون چون یه چیز نو و جدیدی هم هست مباحث این گونه، لذا باید تفاوت‌ها رو مقدار بیشتر کار بکنیم، روی مثال‌ها بیشتر تاکید بکنیم تا بتونیم که بیشتر روی این تفاوت‌ها کار بکنیم. ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر غضنفری، اگر تکمیلی چیز داریم.
تشکر می‌کنم از توضیحی که جناب دکتر عالمی فرمودن و دغدغه‌ای که حضرت عالی. جناب دکتر عالمی، این بحث خود مسلم هست که فرق هست بین تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی. اتفاقاً مقاله‌ای هم من توصیه می‌کنم دوستان ملاحظه بکنن. مقاله‌ای نوشته شده تحت عنوان از تاریخ فرهنگ تا تاریخ فرهنگی، که عرض به خدمت شما که در نشریه راهبرد فرهنگ ظاهراً چاپ شده، اگر اشتباه نکنم نویسندش هم جناب احمدی هست، حسین احمدی، سال 99 هم چاپ شده. این لااقل یکی از در واقع مقالاتی است که میتونه توی این زمینه کمک بکنه. این که امر مسلمی هست، من فکر میکنم شاید یک از ایراداتی که جناب دکتر موسوی فرمودن در نوع تفکیکی که از این دو تا مقوله بود، یعنی شاید ایراد اصلی ایشون به این بود که اون تبیینی که از اتوالی در ابتدا فرموده بود شاید کامل نبود و در حقیقت هم نه، یقینا همینطور هست، تفاوت هست بین تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی، همونطور که در مابقی در واقع مقوله ها همین مطلب وجود داره. عرض میکنم اصلش مسلم هست، شاید ایراد جناب دکتر موسوی هم به حالا نوع تفکیک بوده باشه، که به نظر میرسه که با توضیحی که از توضیح دادید یه مقداری البته میشه کمک هم گرفت از این مقاله‌ای که عرض کردم، از تاریخ فرهنگ تا تاریخ فرهنگی میتونه تبیین بیشتری داشته باشه. ممنونم.
بله دوستان، عذر میخوام. در رابطه با این تاریخ فرهنگی، خب زیاد مطلب ما فعلا نداریم. تعدادی مقالات هست، یک کتابی در واقع آقای پیتر بریک، ایشون یک کتابی داره. البته کارهایی که در این رابطه شده بیشتر خب آقایان مثلا از نوشته های فوکو، باختین، بوردیو، شخصی به نام الیاس که خیلی تاثیرگذار هست توی این قضیه، این جور کتاب ها هست و توی تاریخ فرهنگی در واقع کارهای اینها کارهای بسیار شاخصی هست. خب چون دوستان مقدار در این رابطه ها دوستان ما شاید مراجعهشون این مقدار سخت باشه روی منابع و همچنین اون در واقع کارها، من چندان تاکید نکردم. یا مثلا آقای فرانسیس نیوتن خیلی تاثیرگذار بوده که در این قضیه خیلی کار کرده، آرنولد هاربرز خیلی کار کرده در این رابطه، چارلز برید، حتی ماکس ویبر کتابش فرایند اخلاق پروتستان این مسئله خیلی پررنگ است، آقای نوربرت الیاس که خدمت دوستان عرض کردن فرایند متمدن شدن خیلی مهم است. ببین آقای نوربرت الیاس مثلا میاد تاریخ استفاده از چنگال رو بررسی میکنه، مثلا خیلی جالبه توی کتابی که خیلی هم توی اروپا تاثیرگذار بوده توی بررسی‌های تاریخ فرهنگی، کاربرد دستمال، دستتون رو پاک می‌کنید بررسی کرده، مثلا تاریخ حمام گرفتن رو بررسی کرده مثلا. خب اینا کارهایی هست که خیلی هم تاثیرگذار بوده، اینجور نیست که خیلی بتونیم راحت از کنارش رد بشیم. یا هم کتاب همین زیگموند فروید، ایشون خب کتاب تمدن و خرسندی‌های آن رو که در واقع نمی‌نویسه، حتی روی همین الیاس هم، الیاس نوربرت الیاس هم خیلی تاثیرگذار بوده و اینها کتاب‌هایی هست که شاخص هستن در این حیطه. دوستان اگر خواستن فرصت کردن این مراجعه بکنن خیلی خوب میشه. ممنون و متشکر از دوستان که
خیلی ممنون و متشکر از جناب آقای دکتر عالمی و از دوستانی که وقت گذاشتن و در واقع با 300 این مطالب رو شنیدن. به نظرم اصطلاح جلسه پرباری بود از این جهت که یک بحث جدید مطرح شد، یک رشته دانشی جدید رو باش آشنا شدیم و این ابهامات و این در واقع مسائل هم که پیرامونش وجود داره به خاطر همین تازگی در واقع این بحث هست که چون که گفته شد تقریبا در 4-5 دهه اخیر هست که در محافل علمی اروپا مطرح میشه و در ایران تا حد زیادی ناشناخته است. و عرضم به خدمت شما علای دوستان اگر مراجعه بکنن در حد مقالات، چندین مقاله هست که در ایران در محافل آکادمیک ایران بهش پرداخته شده ولی جای بسیار زیادی داره و همچنین جا داره که ما در جلسات دیگه هم در واقع به بحث تاریخ فرهنگی به عنوان یک رویکرد جدید در تاریخ نگاری بپردازیم. انشاءالله
که همه دوستان موفق و مؤید و منصور باشن. ختم جلسه را اعلام می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی